اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM میشنوین. برنامه امروز پنجشنبه 20 آگست را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم احد عزیزاده به توجه میرساند.
با عرض سلام، سهیل شاهین سخنگوی گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر میگوید که پیشرفت‌های میان مقامات امریکا و نمایندگان این گروه صورت گرفته است، اما در مورد جزئیات این پیشرفت‌ها چیزی بیان نکرد. آقای شاهین در یک پیام تویتر خود نوشته است که پیشرفت‌های قابل ملاحظه صورت گرفته است. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته است که نشست روز چهارشنبه تا ساعت 2:30 بامداد پنجشنبه ادامه داشت و زلمه خلیجات و ملا عبدالغنی برادر نیز در آن حضور داشتند. هنوز هیئت مذاکره کننده ایالات متحده ای امریکا در مورد چگونگی پیشرفت دور نهم مذاکراتشان با طالبان با رسانه ها صحبت نکردند، اما قرار است زلمه خلیزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان پس از پایان این دور مذاکرات به کابل سفر کند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیروز به خبرنگاران گفت که آقای خلیلزاد در یکی دو روز آینده با سفرش به افغانستان جزئیات دور نهم گفتگوهای قطر را با رئیس جمهور افغانستان شریک می سازد. یکی از مقام‌های ارشد نظامی ایالات متحده آمریکا میگوید که بحث خروج قوای آمریکا از افغانستان بسیار پیش از وقت است. جوزف دانفورد لوید دریستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده که ناوقت چهارشنبه در یک کنفرانس مشترک خبری با مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا با خبرنگاران در پنتاگون گفت که هر گونه توافق واشنگتن با گروه طالبان و خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان وابسته به اوضاع امنیتی در آن کشور است. این در حال است که زلمه خلیزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور صلح افغانستان تا کنون 9 بار با نمایندگان طالبان در دوحه پایتخت قطر دیدار کرده است. خروج قوای آمریکایی از افغانستان تضمین مبارزه بر دهشت افغانی از سوی طالبان، مذاکرات بین الافغانی میان طالبان و حکومت افغانستان و استقرار آتشبس پایدار اجندای اصلی مذاکرات آقای خلیلزاد با طالبان است. آقای دانفورد و وزیر دفاع آمریکا از ابراز نظر در مورد پیشرفت‌های مذاکرات زلمه خلیلزاد با طالبان پرهیز کردند، اما آقای اسپر گفت که کلید ختم جنگ در افغانستان توافق سیاسی است. ما هم اکنون در این مسیر قرار داریم و آرزومندیم که به نتیجه دست یابیم. سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه گفته است که گروه داعش تلاش میکند که با استحکام پایگاهش در شمال افغانستان با آسیای میانه نفوذ کند. وزیر خارجه روسیه که با سوبرامانیام جاشانکا و همتای اندیش روز چهارشنبه 28 آگست در کنفرانس خبری در مسکو صحبت میکرد گفت که به دلایل متعددی از جمله جنگ های عراق، لیبیا و سوریه حضور جنگجویان داعش در سایر کشورها از جمله افغانستان گسترش یافته است. به گفته آقای لاوروف، داعش در تلاش است تا در شمال افغانستان مستقر شده و با ایجاد پایگاه مستحکم برنامه نفوذش به خاک متحدین روسیه در آسیای میانه را طرح‌ریزی کند. وزیر خارجه روسیه این موضوع را نگران‌کننده خوانده و کشورهای غربی را در مبارزه با گروه‌های تروریستی در افغانستان با پیشبرد سیاست دوگانه متهم کردند. آقای لاوروف وفود، من اکنون به جزئیات نمی‌پردازم، اما در مورد این موضوع با کشورهای مربوط بحث می‌کنیم. این نخستین بار نیست که روسیه از تحرکات داعش در افغانستان به ویژه شمال این کشور ابراز نگرانی کرده است. اما نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله افغانستان روز چهارشنبه ادعا کرد که هسته قوت داعش در افغانستان از بین رفته است. اما پیش از این شورای امنیت ملی و ریاست جمهوری افغانستان داعش را تهدید جدی نه تنها برای این کشور بلکه برای منطقه و جهان خوانده و نسبت به فعالیت این گروه ابراز نگرانی کرده بودند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده نامت چهارشنبه با اشاره به وضع تعذیرات جدید وزارت مالیه امریکا بر دو شرکتی که مسئول خریداری وسایل حساس برقی برای رژیم ایران بود گفته است که فشار واشنگتن بر تهران تا زمان ادامه خواهد یافت که آن کشور رویه خود را تغییر بدهد. آقای پامپیو در یک پیام تویتر خود نوشته است که شرکت های تحریم شده مسئول جای بجایی بیش از $1,000,000 قطعات الکترونیکی حساس و تولیدات آلومینیومی به ایران بودند. وزارت مالیه ایالات متحده روز چهارشنبه شبکه مرتبط با خریدهای نظامی ایران و مدیران شرکت‌های مرتبط با آن به دلیل تلاش برای دور زدن تعذیرات علیه جمهوری اسلام را تحریم نمودند. بر اساس اعلامیه وزارت مالیه ایالات متحده، شبکه مرتبط با حامد دهقان و شبکه سید حسین شریعت برای دستیابی به تولیدات آلومینیومی برای وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران تحریم شدند. عمران خان صدر اعظم پاکستان امروز پنجشنبه از مردم کشورش خواست تا فردا جمعه به خاطر اقدام هند در کشمیر دست به مظاهرات گسترده بزنند. آقای عمران خان در یک پیام تویتر از مردم پاکستان خواسته است که از ساعت 12 به ظهر تا 12:30 پس از چاشت از طریق مظاهرات گسترده همبستگی خود را در برابر موقفگیری هند در کشمیر به نمایش بگذارند. سرزم پاکستان مردم کشورش پیام واضح و قوی برای هند بدن که آنان در عقب مردم کشمیر به طور کامل ایستاده بودند. این پیام سرزم پاکستان بود. تنش میان پاکستان و هند پس از آن افزایش یافت که اخیراً دهلی جدید اختیارات ویژه را برای کشمیر داده بود لغو کرد و حال قانون اساسی هند بر کشمیر زیر سلطه هند تطبیق می شود. این اقدام موجب خشم اسلام آباد شده است. وزیر خارجه ایران امروز پنجشنبه گفت که اگر ایالات متحده خواهان مذاکره با تهران است باید توافق هسته‌ای سال 2015 را رعایت کند. توافقی که فعالیت‌های هسته‌ای ایران را در عوض لغو تعذیرات اقتصادی محدود می‌سازد. محمد جواد ظریف که از مالزی دیدن می‌کند بار دیگر ایالات متحده را به دخیل بودن در تروریسم اقتصادی بر ضد مردم ایران متهم کرد.
We did not leave that mechanism. We are still sitting around the table with five other countries and the EU. The United States was the sixth country which decided to leave. So if it wants to
و گفت ما از این مکانیزم یعنی توافق هسته‌ای بیرون نشده ایم. ما هنوز هم با پنج کشور دیگر که شامل کشورهای عضو اتحادیه اروپایی می شود نشست میکنیم. ایالات متحده کشور ششم بود که از توافق بیرون شد. اگر امریکا میخواد بر اتاق نشست برگردد باید تکت آن را خریداری کند و از این تکت رعایت توافق هسته ای است که در سال 2015 پس از بیش از 2 سال مذاکرات نهایی شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در هفته جاری اعلام کرد که چانسی وجود دارد تا با حسن روحانی همتای ایرانیش در مورد توافق جدید برای محدود ساختن برنامه هسته ای ایران گفتگو کند. واشنگتن سال گذشته از توافق هسته‌ای ایران بیرون شد و به تدریج تعذیرات اقتصادی شدید را بر تهران وضع کرد. تعذیراتی که نه تنها اقتصاد تهران را با رکود مواجه کرد بلکه تنش را در حوزه خلیج فارس به خصوص تنگه هرمز که حدود 20% تیل جهان از آن عبور می کند افزایش داده است. مقام ها در دو بندر هند امروز پنجشنبه گفتند که ارگانهای استخباراتی و محافظین ساحلی هشدار دادند که نیروهای کماندوی آموزش دیده پاکستان به هدف حملات بر تأسیسات بندری وارد آبهای هند شده اند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
هند در پی بروز نگرانی‌های امنیتی در دو بندر خود تدابیر امنیتی را افزایش داده و از کارمندانشان خواسته است تا مراقب و محتاط باشند. سخنگوی اردوی پاکستان از اظهار نظر در این مورد خودداری کرده، اما یک منبع دیگر نظامی پاکستان این گزارش را غیر حقیقی خواند. تندروان پاکستانی در سال 2008 با استفاده از یک قایق رابری از شهر کراچی پاکستان وارد سواحل ممبئی شدند و در یک حمله ای که 3 روز دوام کرد 166 نفر را کشتند. تنش‌ها میان هند و پاکستان بعد از آن اوج گرفت که هند اختیارات ویژه کشمیر را لغو کرد. هند و پاکستان هر دو بر کشمیر ادعای مالکیت دارند و تا حال دو بار بر سر کشمیر با هم جنگیدند. این در حال است که پاکستان امروز یک میزایل بالستیک زمین به زمین را آزمایش کرد، اقدامی که در هند خصومت‌آمیز خوانده شده است.
شنوندگان ارجمند، این بود اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 افغانستان، بحث و تحلیل‌های مرتبط با انتخابات را از رادیو، تلویزیون و صفحات اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می‌پردازیم به گزارش این بخش برنامه. طبق توییت‌های زلمه خلیزاد و سهل شاهین، دور نهم گفتگوها میان نمایندگان آمریکا و طالبان در قطر همچنان جریان دارد، ولی منابع نزدیک به طالبان گفتند که دور نهم گفتگوها خاتمه یافته و جزئیات تفاهم‌نامه میان دو طرف تاکنون افشا نشده است. اما این تفاهم‌نامه در روزهای نخست هفته آینده، یعنی شنبه و یک شنبه، در قطر امضا خواهد شد. این منابع میگویند که دو طرف برای رهایی زندانیان پس از امضای توافقنامه نیز تفاهم کردند. جلال میرزا در مورد جزئیات بیشتر می‌دهد.
سخنگوی هیئت طالبان در قطر در توییتر خود نگاشته که زلمه خلیلزاد و ملا برادر به شمول نماینده های دیگر تا ناوقت شب گذشته به گفتگوهایشان ادامه دادند و این گفتگوها پیشرفت هایی داشتند. منابع نزدیک به طالبان از پایان یافتن این گفتگوها خبر میدند.
د یک شنبه ورځی ته به توافقنامه ورځ وی چې یک شنبه یا دوشنبه اول خو یک شنبه ده، د یک شنبه ورځ ته به توافقنامه امضا کیږي. داغه د پاره به تیاری اوس روان دی په قطر کې، چې په قطر کې به امضا کیږي.
بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان یکی از شرط های طالبان در این گفتگو هاست. منابع نزدیک به طالبان میگویند که نمایندگان دو طرف درباره بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان به توافق رسیدند. اما نماینده غیر نظامی ناتو در این کشور میگوید که نیروهای خارجی پس از امضای این تفاهم نامه در افغانستان باقی خواهند ماند.
اجازه بدهید که به گونه روشن واضح بسازم. ناتو اینجا را ترک نمی کند. ناتو متحد است که اینجا بماند و از نیروهای امنیتی افغانستان پشتیبانی کند.
جزئیات تفاهم‌نامه میان نمایندگان آمریکا و طالبان تا اکنون با حکومت افغانستان شریک نشدند. اما وزارت دولت در امور صلح این کشور انتظار دارد تا نتیجه این گفتگوها به آتش بس و گفتگوهای میان افغانها بیانجامد.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان و مردم افغانستان انتظار دارد تا یکی از نتایج توافق مذاکرات بین آمریکا و طالبان برقراری آتش بس دائمی در افغانستان باشد و هر چه زودتر مذاکرات بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان آغاز شود.
قرار است به زودی زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، به کابل سفر کند و جزئیات تفاهم‌نامه میان دو طرف را با حکومت افغانستان شریک سازد.
و در حالی که مذاکرات میان نمایندگان آمریکا و گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر امروز پنجشنبه وارد هشتمین روز خود شده، وزیر دفاع ایالات متحده گفته است که گروه طالبان در قطر باید ضمانت دهند که افغانستان به پناهگاه امن برای حمله دهشت افغانان بر ایالات متحده مبدل نخواهد شد. شرح بیشتر را از همکارم قدیر مشرف مشنوید.
وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که طالبان در قطر باید ضمانت کنند که افغانستان دیگر پناهگاه امن برای تروریستان برای انجام حملات بر ایالات متحده نخواهد بود.
فکر میکنم حکومت فعلی امریکا متحد است تا مسیر را به پیش ببرد که به چند چیز دست یابد. نخست، البته که افغانستان نباید دیگر پناهگاه امنی برای دهشت افغانان باشد تا از آنجا حملات را بر ایالات متحده انجام دهند.
مارک اسپر وزیر دفاع امریکا و جوزف دانفورد لویدرسیز عمومی قوای مسلح امریکا دیروز چهارشنبه در یک کنفرانس مشترک خبری با خبرنگاران در وزارت دفاع امریکا صحبت کردند. جوزف دانفورد به خبرنگاران گفت که هر گونه توافق امریکا با طالبان و خروج نظامیان امریکایی از افغانستان وابسته به اوضاع امنیتی در افغانستان می باشد.
بحث خروج قوای امریکایی از افغانستان بسیار قبل از وقت است. فضای عملیات واضحاً در پی مذاکرات تغییر خواهد کرد. اما فکر می کنم ما باید بررسی های را انجام دهیم. در آن زمان سفارشات خود را با وزیر دفاع امریکا ارائه خواهم داشت و ما هر دو با رئیس جمهور امریکا گفتگوهای خواهیم داشت.
آقای دانفورد علاوه کرد که قوای امریکایی تا زمانی در افغانستان حضور خواهد داشت که به گفته وی قوای افغان قابلیت کامل مبارزه با تهدیدات دهشت افغانی را داشته باشد. آقای دانفورد و اسپر از ابراز نظر در مورد پیشرفت‌های مذاکرات زلمه خلیلزاد با طالبان پرهیز کردند، اما آقای دانفورد تاکید ورزید که واشنگتن هر گونه توافق صلح را با طالبان یکجا و در هماهنگی با حکومت و مردم افغانستان نهایی می‌کند. قرار است آقای خلیلزاد پس از توافق با طالبان روی پیشنویس موافقتنامه صلح با آن گروه به کابل رفته و جزئیات آن را به رهبران حکومت افغانستان شرح دهد و سپس تاریخ را برای امضای این توافق مشخص سازد. توافقنامه احتمالی صلح میان هیئت آمریکایی و گروه طالبان با واکنش های کشورهای منطقه به همراه بوده است. سوبرامانیام جیشانکر وزیر خارجه هند به روز چهارشنبه در ملاقات با سرگی لاوروف همتای روسیه‌اش در مسکو بر روند صلح به رهبری و مالکیت افغان‌ها تاکید ورزید.
ما از یک افغانستان دموکراتیک، یک افغانستان باثبات و یک افغانستان مستقل حمایت می‌کنیم. ما همواره بر این باور بوده‌ایم که آینده افغانستان باید از طریق روندهایی که بر رهبری و مالکیت افغان‌ها باشد تعیین شود.
در همین حال سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در این نشست خبری مشترک گفت که تلاش های مسکو و گروه سه جانبه روسیه، ایالات متحده و چین نیز روی مبارزه با دهشت افغانی و قاچاق مواد مخدر در افغانستان استوار بوده و مسکو تلاش دارد تا هند، پاکستان و ایران نیز در این تلاش ها سهیم شوند.
هدف همه این تلاش ها ترویج یک راه حل سیاسی در افغانستان است که برای همه گروه های بزرگ قومی و مذهبی قابل قبول باشد، مبتنی بر اصل اجماع ملی باشد و در آن تهدیدهای دهشت افغانی، افرادگرایی و قاچاق مواد مخدر جان نداشته باشد.
از سوی دیگر وزارت خارجه روسیه ابراز آمادگی کرده است تا به حیث طرف سوم در توافقنامه صلح بین ایالات متحده و گروه طالبان و یا هم به عنوان ضمانت کننده تطبیق این توافقنامه شامل شود.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شماری از نمایندگان مردم و فعالان مدنی نورستان از گسترش احتمالی تحرکات داعش در این ولایت نگرانی دارند. به گفته آنان اگر جلوی تهدیدها گرفته نشود، داعش در این ولایت تحرکات خود را بیشتر می سازد. ضیاء الرحمن حسرت گزارش می دهد.
جنگجویان داعش از 3 سال به این طرف در کنر همسایه ولایت نورستان تحرکاتی دارند و چندین بار با جنگجویان طالبان در ولسواری های همجوار نورستان درگیر شدند. عبداللطیف نهستیار عضو مشان و جرگه افغانستان و نماینده مردم نورستان گفت که تشکیلات اندک نیروهای امنیتی سبب شده است تا باشندگان نورستان نگران افزایش تحرکات داعش باشند. با گفته نهضتیار در صورتی که دولت تشکیلات نیروهای امنیتی را در نورستان بیشتر نکند، داعش می تواند مناطق بیشتر این ولایت را ناامن سازد.
صرف دلتا ملی پلیس
در کل پلیس ملی و در بای ساحت ما پلیس محلی داریم، ولی با در نظر داشت به اراضی نورستان این شمار کمتر است. بارها از وزارت داخله و حتی وزارت دفاع خواست ایجاد اردوی محلی شده است، اما نتیجه نداده. و اگر اردوی محلی منظور نشود، شما خواهید دید که داعش و طالبان اکثر مناطق نورستان را نامن می‌کنند. عبدالغفور نورستانی فعال مدنی گفت که اگر دولت برای جلوگیری تحرکات داعش دست به کار نشود، ولایات هم جوار نورستان را نیز متاثر می سازد.
کچرت دغه زالی د بدبختی زالی په نورستان کې
در صورت که این پناهگاه ها بیشتر شوند، من مطمئن هستم که بدخشان، پنشیر، کاپیسا، لغمان و کنر با تهدید جدی مواجه خواهند شد و این تهدید به کابل خواهد رسید. دولت باید دست به کار شود. اما حافظ عبدالقیوم والی نورستان فعالیت مسلحانه داعش را در این ولایت رد کرد، ولی افزود
عملا تروس پوری داعش کم عسکری
هنوز داعش عملا در نورستان فعالیت نظامی ندارد. علمای کرام، سران قومی و جوانان همه متفقند که در برابر داعش مقابله می کنند، طوری که در مقابل طالب برخواستند همچنان در برابر داعش نیز برمیخیزند. نورستان نسبت به سایر ولایات شرقی افغانستان تا حدی امنیت دارد، اما تحرکات داعش در ولایت همجوار یان بارها گزارش شده است. ملل متحد در ماه حمل سال روان خورشیدی گزارش داد که در نتیجه درگیری میان جنگجویان طالبان و داعش بیش از 3000 خانواده از روستاهای دیوگل، کرنگر و مانار ولسوالی چپه دره کنر بیجا شدند.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و وزارت معارف افغانستان روند توزیع 12.2 میلیون جلد کتاب را آغاز کرد. این کتاب به هزینه بیش از 382 میلیون افغانی توسط مطبعه داخلی بهیر چاپ شده است. خیرالله رسولی در این مورد گزارش می دهد.
آمار وزارت معارف افغانستان نشان می دهد که دانش آموزان سرتاسر این کشور حدود 90 میلیون کتاب نیاز دارند. این وزارت در نظر دارد تا در 3 مرحله کتب مورد نیاز تمام مکاتب را چاپ کند. در گام نخست، در آستانه آغاز دروس مکاتب در نقاط گرمسیر افغانستان، این وزارت توزیع بیش از 12 میلیون کتاب دوره ابتدایی مکاتب را پس از چاپ آغاز کرد. میرویس بلخی، سرپرست وزارت معارف افغانستان، به خبرنگاران گفت که این کتب نیازمندی های دانش آموزان صنف اول تا پنجم را مرفوع می سازد. آقای بلخی گفت
37 میلیون دیگه از این در زیر پروسه تدارکات هست که به زودی تکمیل میشه و انشاءالله چاپ میشه. این کتاب ها چون یک قسمتی از مشکلات ما را رفع میکنه، در عین زمان روی نصاب تعلیمی جدید هم چون کار میکنیم، اگر کتاب های نصاب تعلیمی جدید آماده شد، مرحله دوم و سوم میتونیم که ما از این امکانات چاپ بکنیم. در غیر از این صورت نظر به اینکه کتاب های موجود استهلاک میشه، باز ما میشه که کتاب های موجوده پس دوباره چاپ بکنیم.
به گفته سرپرست وزارت معارف افغانستان، برای چاپ کتب درسی مکاتب 75 میلیون دلار از طریق اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا به دست آورده است. سرپرست وزارت معارف افغانستان همچنان تاکید کرد که کار نصاب جدید تعلیمی به زمان، تخصص و امکانات بیشتر نیاز دارد. از سوی هم دانش آموزان در نقاط مختلف افغانستان با مشکلات متعدد روبرو هستند. از نبود کتب درسی گرفته تا جای مناسب آموزش، معلمان مسلکی، نداشتن میز و چوکی و حتی آب آشامیدنی سیخی. اکبر، فیاض و رعوف، دانش آموزان افغان:
3-4 تا کتاب نرسید به من، کمبود کتاب دیشتم، بفتم بازار.
امیال زیادتر شاگردان ما بی کتاب است و زیادتر مضمونایی که ما دو میتن ما دری و اینا است، اما کیمیا و مضامینی که بسیار مهم است، ریاضی است، یا ما بسیار کم داریم. اما اگر داشته باشیم، من ورق از نیم ورق اولش نمی باشه، نیم ورق آخرش.
کتاب کمبود داریم ما در بخش از صنف اول تا صنف 12.
کتب دوره ابتدایی توسط سکتور خصوصی افغانستان در داخل این کشور چاپ شده است. شیرباز کمینزاده، رئیس عمومی شرکت‌های بهیر، گفت که سکتور خصوصی افغانستان اکنون توانایی دارد که با کیفیت خوب کتب را در داخل این کشور چاپ کند و این اقدام وزارت معارف حمایت از مطبعه‌های داخلی است.
تا دیروز کتاب‌های بی‌کیفیتی که به افغانستان می‌آمد پرسان نبود. امروز کتاب ما به آمریکا تایید می‌شود. در بخش صنایع افغانستان، در پارک‌های ما، در سکتورهای مختلف، هنچی که در وزارت‌ها نیاز هست، این را به اطمینان میگیم که 70-80% انشاءالله ما میتونیم به دسترس دولت خود قرار بدیم. یک امایت هست و از پیسه ما، از ضایع پیسه ما جلوگیری میشه، کارگر ما به کار مصروف میشه، اقتصاد ما به گردش میاد. این نیاز به یک اماهنگی هست.
وزارت معارف افغانستان تصمیم دارد تا چاپ کتب را به سکتور خصوصی واگذار کند و به همین منظور مسوده مقرره چاپ کتب درسی در مطبعه‌های داخلی تکمیل شده و به گفته سرپرست این وزارت معارف پس از تصویب آن در وزارت عدلیه و کابینه این کشور چاپ تمام کتب درسی به سکتور خصوصی داخلی قرارداد خواهد شد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
شما آواز ما را روی موج 100.5 FM از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. در ادامه گزارش ها، ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه میگوید تا زمانی که روابط با روسیه اهل نشود قاره اروپا ثبات و مسئولیت را هیچگاه نخواهد داشت. زلیتا هوک خبرنگار صدای امریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را از همکارم عبدالواجد عادل میشنوید.
مداخلات دوامدار مسکو در امور اوکراین تنش را در غرب دامن زده است، اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا زمانی که به قدرت رسیده است بر بهبود روابط ایالات متحده با روسیه تاکید ورزیده است و طوری که معلوم می شود او در این مورد برخی از رهبران اروپا را با خود هم نوا ساخته است. ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه می گوید
I think we must build a new model for security and trust in Europe.
ما باید مدل جدیدی را برای امنیت و اعتماد در اروپا به میان بیاوریم، زیرا بدون واضح بودن روابط با روسیه ثبات و مسئولیت در قاره اروپا ممکن شده نمیتواند. این به مفاد برخی از متحدین ما نیست. باید در این باره واضح بگوییم. برخی به این فکرند که باید بالای روسیه تاثیرات بیشتری را وضع کرد. این به نفع آنها است، حتی اگر آنها دوستان ما نیز باشند، اما به نفع ما نیست.
دونالد تاسک رئیس شورای اتحادیه اروپایی سیاستمدار پولندی ترامپ را روز شنبه به سبب دعوت از روسیه برای اشتراک در اجلاس سران گروه 7 مورد ملامت قرار داد.
Today I will try to convince my interlocutors that it would be better to invite Ukraine as a guest of course.
من امروز بیانیه دهندگان را متقاعد می‌سازم تا از اوکراین دعوت کنند، البته به صورت مهمان، تا در اجلاس آینده گروه 7 اشتراک ورزند، تا بتوانیم افکار ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور جدید این کشور را در مورد بدانیم. من با او دو روز قبل صحبت داشتم و مطمئن هستم که او علاقمند اشتراک است.
بریتانیا نیز نسبت به اشتراک مسکو در اجلاس سران گروه 7 مخالف است. روابط بین لندن و مسکو به تعقیب مسموم کردن یک کارمند سابق استخباراتی روسیه در انگلستان به تیرگی گرایید. لندن مسکو را نسبت به این عمل مورد ملامت قرار داده است. ماکرون گفت که دشوار است بار دیگر روسیه به سبب اعمالش در اوکراین و لندن به عضویت کامل گروه 7 درآید، اما او گفت هرگاه روسیه کاملا از اروپا رانده شود این یک اشتباه استراتژیک خواهد بود و در این صورت این کشور تلاش خواهد ورزید با سایرین اتحاد کند. ماکرون گفت فرانسه می خواهد این مسئله تغییر کند و به ابتکار خود دست به کار شود، اما این کار در صورت امکان پذیر خواهد بود که مسکو برخی از شرایط را در خصوص منازعه اوکراین بپذیرد. ایمانوئل ماکرون در مورد نظر دوستان کشورش گفت
To put it simply, we are not a power that considers that our friends' enemies are necessarily our own or that we are forbidden to talk to them. And I think that's the
هرگاه به سادگی گفته شود ما قدرتی نیستیم که ضرورتاً بیندیشیم دشمنان دوستان ما دشمنان ما نیز اند و ما از سخن زدن به آنها منع شویم و به فکرم این خود نشانه استحکام فرانسه است.
ماکرون گفت نمایندگان روسیه، اوکراین، آلمان و فرانسه با هم ماه آینده دیدار کرده و راه‌های صلح در اوکراین را جستجو خواهند کرد. جان بولتن مشاور امنیت ایالات متحده روز سه شنبه به اوکراینی ها گفت آنها نباید از اروپایی ها در این نزدیکی ها توقع راه حلی را داشته باشند. او در جریان سفرش به کیف پایتخت اوکراین گفت ولادیمیر زلنسکی باید در مورد اوکراین شرقی نباید به عجله تصمیم بگیرد. بولتن همچنان گفت رئیس جمهور ترامپ ممکن با زلنسکی در دوران دیدارش از پولند در ختم هفته ملاقات کند.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای امریکایی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را تعقیب کنین. برنامه ها همچنان ادامه دارد. Thank you.
زوانی